ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. یک سازمان مدافع حقوق اطفال می گوید که گروه های مسلح در 2 سال گذشته به سکتور خدمات صحی افغانستان آسیب زیاد رسانیدند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم. و این هم سرخط خبرها. سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغانان که با ویزای پاکستان وارد آن کشور شدند و در آنجا گیر ماندند میخواهد که امروز و فردا از طریق ترخم و چمن به کشورشان بازگردند. مقام های ولایت لوگر میگویند مخالفان مسلح دولت میخواهند که با استفاده از نامنی ها در این ولایت امنیت مرکز کابل را بد جلوه دهند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی تجدید نظر شده اش را امضا کرده است. تفصیل خبرها. سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغانان که با ویزای پاکستان وارد آن کشور شدند و در آنجا گیر ماندند میخواهد که امروز و فردا از طریق ترخم و چمن به کشورشان بازگردند. حضرت عمر زاخیلوال در صفحه فیسبوک خود نوشته است: اسلام آباد به کسانی که با ویزای پاکستان وارد شدند و میخواهند دوباره به افغانستان بازگردند امروز و فردا از این راه را باز میکند. هرچند به نوشته او با مقام های پاکستانی در مورد بازگشایی راه های قانونی به توافق نرسیدند. به گفته آقای زاخیلوال، شرکت هوایی صافی ابراز امیدواری کرده است که تمامی افغانانی را که در پشاور و دیگر مناطق پاکستان در نتیجه بسته بودن راه‌ها گیر ماندند به کشور انتقال دهد. پس از انفجار مرگبار در ایالت سند پاکستان، حکومت این کشور تمامی راه‌های سرحدی با افغانستان را بست. مقام های ولایت لوگر میگویند مخالفان مسلح دولت میخواهند که با استفاده از نامنی ها در این ولایت امنیت مرکز کابل را بد جلوه دهند. اسمت الله علیزه، قماندان امنیه لوگر، به رادیو آزادی میگوید مخالفان تلاش میورزند تا فعالیت هایشان را در مناطق نزدیک کابل افزایش دهند.
دشمن مخداده چې دوی په خپل ټول توان سره
هدف دشمن این است که با تمام توان خود کابل را ناامن جلوه بدهد. فشار خود را بالای لوگر، میدان، وردک و دیگر ولایاتی که در کمربند کابل موقعیت دارند وارد کردند. در این حال شماری از اعضای شورای ولایتی لوگر و بزرگان قومی این ولایت میگویند علت عمده ناامنی در لوگر نبود پایگاه ها و مراکز نیروهای امنیتی افغانستان در این ولایت است. به گفته آنان نیروهای افغان در این ولایت عملیات میکنند، اما در مناطقی که از وجود شورشیان پاکسازی میشوند باقی نمیمانند. قماندان امنیه جدید لغمان اطمینان می‌دهد که به زودی وضعیت امنیتی این ولایت بهبود خواهد یافت. احمد شیرزاد دیروز در این باره چنین گفت: ما به زودی به شهر مهترلام امن خواهیم آورد. پس از آن راه های ولسوالی هایی را که بسیار ضرور است باز خواهیم کرد تا برادران و دوستان ما رفت و آمد کرده بتوانند. شیرزاد 3 سال پیش هم به عنوان قماندان امنیه لغمان وظیفه اجرا کرده است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بخشای مختلف این ولایت به خصوص مهترلام دستخوش نامنی هاست. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی تجدید نظر شده اش را امضا کرده است. این فرمان شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان را به طور موقت از ورود به آمریکا منع می‌کند. قصر سفید تاکید کرد که دونالد ترامپ نسخه جدید تجدید نظر شده فرمان اجراییش در مورد مهاجرت را به روز دوشنبه امضا کرد. این فرمان صدور ویزای جدید برای شهروندان ایران، سوریه، سودان، لیبیا، سومالیا و یمن را برای 90 روز به حال تعلیق در می آورد. شهروندان این 6 کشور که پیشتر ویزای آمریکا را به دست آوردند و دارای ویزای معتبرند هنوز می توانند به آمریکا سفر کنند. بر اساس این فرمان که سر از 16 مارچ به اجرا گذاشته می شود، برنامه مهاجرت آمریکا نیز برای 120 روز به حالت تعلیق در می آید. اما در برگیرنده که تعلیق نامشخص قبلی ورود پناهجویان سوریه به امریکا نیست. نخستین فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت در 27 جنوری سال روان صادر شد. یک مقام امریکایی گفته چندین کشتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تنگنه هرمز به یک کشتی نیروهای بحری امریکا نزدیک شدند و مجبور ساخته شدند تا مسیرش را تغییر بدهد. این کشتی های سپاه پاسداران می توانند به سرعت حمله کنند. مقام های امریکایی که نخواستند نامشان ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته است کشتی های ایران به روز شنبه به 600 متری یک کشتی امریکایی معروف به اینونسیبل رسیدند و سپس متوقف شدند. سه کشتی نیروهای بحری شاهی بریتانیا این کشتی امریکایی را همراهی می کردند و تمامی آنها برای جلوگیری از تصادم مسیرهایشان را تغییر دادند. مقام های امریکایی گفته است تلاش می‌ورزند تا با عمله کشتی‌های ایران ارتباط رادیویی برقرار کنند، اما هیچ پاسخ در این باره دریافت نکردند. این مقام‌ها گفته این اقدام ایران را غیر مسئول و غیر حرفه‌ای خواندند. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که یک زن روسی در ارتباط به قتل سفیر روسیه در ترکیه دستگیر شده است. این رسانه‌ها به نقل از منابع تنفیذ قانون که نام‌هایشان ذکر نشده امروز گزارش دادند که این زن 33 ساله یک تریینوی معرفی شده است. بر اساس گزارش‌ها او در انقره دستگیر شده، اما گفتن نشده چی وقت. آنان گفتند که این زن با برقراری تماس با مولود التنتاش افسر پلیس و مرکز فرهنگی روسیه در انقره در ماه نوامبر مظنون است. مولود التنتاش در ماه دسامبر اندری کارلوف را در یک نمایشگاه عکس در ترکیه به ضرب گلوله کشت. خودش نیز سپس از سوی پلیس کشته شد. التنتاش در جریان حمله فریاد می‌زد که حلب را فراموش نکنید. به نظر می‌رسد که او به دخالت روسیه در جنگ سوریه اشاره می‌کرد. و دفتر صدر اعظم اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو در یک تماس تلفنی طولانی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد تهدیدهای استراتژیک ایران گفتگو کرده است. اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل گفت که رهبران دو کشور درباره تهدیدهای ناشی از توافق اتمی با ایران، تجاوزات ایران در منطقه و ضرورت همکاری برای مقابله این تهدیدها گفتگو کردند. طبق توافق اتمی سال 2015 میلادی ایران پذیرفت که برنامه اتمی خود را محدود می‌سازد و در مقابل برخی تحریم‌هایی که بر این کشور وضع شده بود دور ساخته شد. اما نتانیاهو و دیگر منتقدین می‌گویند وقتی که اعتبار این توافقنامه در 10 یا 15 سال آینده ساقط شود، ایران در آستانه ساختن بم اتمی قرار خواهد گرفت. پایان خبرها.
ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک سازمان مدافع حقوق اطفال میگوید که گروه‌های مسلح در جریان دو سال اخیر به سکتور خدمات صحی در افغانستان آسیب زیاد رسانیدند. مقامات امنیتی کاپیسا از آمادگی در برابر حملات بهاری طالبان خبر میدهند.
آمادگی کامل خود داریم، هم اردو، هم پلیس و هم پلیس‌های محلی ما این ظرفیت داریم که در مقابل اقدامات از اونا، تدابیر از اونا ما باید بالمقابل جواب بدیم.
برخی اعضای ولسی جرگه به ارتباط اشتراک مشاور امنیت ملی در کنفرانس امنیت آسیا در هند میگویند که حکومت افغانستان باید در روابط خود با کشورهای منطقه توازن را مراعات کند.
بر دولت و چهره های سیاسی ما ضرورت است در روابط میان کشورها توازن را حفظ کنند تا افغانستان از جنگ نیابتی کنونی بیرون شود. در این شک نیست که به همان اندازه که با هند روابط ما نزدیک می شود، به همان اندازه به اعتمادی حکومت پاکستان بالای حکومت افغانستان افزایش می یابد.
و رئیس جمهور امریکا یک متن جدید فرمان اجرایی منع اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان به امریکا را صادر کرد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را فراموش نکنید. با ما باشید. یک گروه مدافع حقوق کودکان میگوید گروه‌های مسلح در جریان دو سال به سکتور صحت در افغانستان آسیب زیاد رسانیدند. سازمان جهانی نظارت بر حقوق کودکان و برخوردهای مسلحانه در گزارش تازه خود به این مسئله اشاره کرده است. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی نظارت بر حقوق کودکان و برخوردهای مسلحانه می گوید گروه های مسلح تأسیسات صحی در افغانستان را به بسته شدن موقت یا دائمی وادار ساختند. در یک گزارش این سازمان آمده است که این گروه ها مراکز صحی را از بین برده و امبولانس ها و وسایل صحی را دزدی و چپاول کردند. در این گزارش که به روز دوشنبه پخش شد به تهدید شدن کارمندان صحی از سوی گروه های مسلح، آزار و اذیت و زندانی شدن آنها نیز اشاره شده است. این گزارش به استناد مصاحبه با کارکنان صحی هلمند، کندوز، ننگرهار و میدان وردک و مردم عام تهیه شده است. در گزارش به نقل از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل گفته شده که تنها در سال گذشته در شماری از ولایت‌های افغانستان 119 قضیه ناامنی در تأسیسات صحی و خشونت با کارکنان صحی ثبت شده است. بر اساس گزارش، از این میان 95 مورد خشونت از سوی طالبان و داعش و 23 مورد دیگر توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته است. در این گزارش آمده که گروه های مسلح با هدف قرار دادن شفاخانه ها و کلینیک ها و ترساندن و رنجانیدن کارمندان صحی به سکتور صحت ضربه زدند، سکتوری که بر اساس گزارش قبلا دچار ضعف بوده است. سازمان جهانی نظارت بر حقوق کودکان و برخوردهای مسلحانه از تمامی طرفهای درگیر جنگ خواسته که حمله ها بر کارمندان صحی و مراکز صحی را متوقف سازند. در گزارش این سازمان آمده است، عرضه خدمات صحی برای کسانی که در بیرون از شهرهای بزرگ زندگی می کنند دشوار است. بر اساس گزارش، در نتیجه این وضعیت بیشتر 1,400,000 نفر متاثر شدند که از ترس جنگ خانه هایشان را ترک کردند. سازمان جهانی نظارت بر حقوق کودکان و برخورده های مسلحانه می گوید افزایش ناامنی ها ظرف 2 سال اخیر در افغانستان سبب شده که مشکل سوء تغذی در میان کودکان 40% بلند برود. به گفته این سازمان، زخمی شدن کودکان در درگیری ها نیز 20% زیاد شده است.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقامات امنیتی کاپیسا با فرار رسیدن موسم جنگ تأکید می کنند که در برابر حملات بهاری مخالفان آمادگی کامل دارند. آنها می گویند که در عملیات تصفیه‌ای اخیر در برخی نقاط این ولایت با وارد کردن ضربات محکم بر پیکر مخالفین امکانات آنها برای عملیات دستجمعی را کاهش دادند. احمد هنایش از منطقه گزارش می دهد.
مقامات ولایت کاپیسا میگویند به خاطر مقابله با حملات بهاری مخالفین مسلح دولت در این ولایت آمادگی دارند. به گفته مسئولین امنیتی، این آمادگی ها شامل سلسله ای از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای است که در مناطق نارام کاپیسا به اجرا گذاشته شده است. جنرال محمد رزاق یعقوبی، قمندان امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مهمات و مصرف و تلفات که در تگاب دشمن در امی عملیات 1.5 ماهی که صورت گرفت داشت، توان و بس استادگی را، عملیات تهاجمی را، عملیات دستجمعی را به هیچ وجه در تگاب داشته نمیتونه که بالای قطعات ما حمله بکنه.
مخالفین مسلح دولت عمدتاً در ولسوالی های تگاب، نجراب و علسای ولایت کاپیسا که در 45 کیلومتری شمال شرق کابل موقعیت دارند، فعالیت دارند و بر ضد نیروهای امنیتی می جنگند. اما قمندان امنی ولایت کاپیسا میگوید در جریان عملیات تصفیه‌ای با گروه‌های مخالف مصالح دولت در این ولسوالی‌ها ضربه وارد کردند. به گفته وی، حملات گسترده بهاری آنان از این بابت متصور نخواهد بود.
اینا با یک تلفات بسیار ناچیز نیروهای امنیتی ما تلفات بسیار سنگین متقبل شدند که حتی در رهبری خود تغییر آوردن که قاری بریال یکی از آدمای سرشناس از اینا در سطح والی نامنهادشان یا تا چند سه ولایت اینا مسئولیت داشت گوره بخیک برکنار کردن چندین ولسوال و قماندانای گروپای قوی خود اینا برکرار کردن ده.
اما طالبان مسلط تا حالا در مورد اظهارات مقامات امنیتی ولایت کاپیسا چیزی نگفتند. ادامه ناامنی ها در ولسوالی های شرقی کاپیسا منجر به بیجا شدن صدها خانواده از باشندگان محل شده که به جاهای مختلف متواری شدند و با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در پیوند به اشتراک مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیت آسیا در هند، برخی اعضای ولسی جرگه می گویند حکومت افغانستان باید در روابطش با کشورهای منطقه توازن را حفظ کند. صالح محمد صالح عضو این جرگه دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان نباید شکار رقابت‌های کشورهای منطقه شود و در بخش مبارزه با تروریسم با تمام کشورهای منطقه روابط متوازن باید اختیار کند. اما در این حال شماری از کارشناسان امنیتی نقش هند را در امر مبارزه علیه تروریسم تأثیرگذار عنوان می کنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
واکنش ها درباره سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به هند یکسان نیست. برخی از ولسی جرگه با اشاره به اشتراک محمد حنیف اتمر در کنفرانس مبارزه با تروریسم در هند میگویند حکومت افغانستان باید در روابط با کشورهای منطقه توازن را حفظ کند. صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت ضرورت است تا بزرگان حکومت و چهره های سیاسی با داشتن روابط متوازن با کشورهای منطقه مبارزه با تروریسم را به موفقیت برسانند. بر دولت و چهره های سیاسی ما ضرورت است در روابط میان کشورها توازن را حفظ کنند تا افغانستان از جنگ نیابتی کنونی بیرون شود. در این شک نیست که به همان اندازه که با هند روابط ما نزدیک می شود، به همان اندازه به اعتمادی حکومت پاکستان بالای حکومت افغانستان افزایش می یابد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امروز دوشنبه در 19مین کنفرانس درباره آسیا که از سوی انستیتیوت مطالعات و تحقیقات دفاعی هند برگزار شده است درباره چگونگی مبارزه با تروریسم سخنرانی میکند. در این کنفرانس همچنان آقای اتمر از کشورهای منطقه خواهد خواست تا در رفتارشان با تروریسم تغییر بیاورند. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این سفر آقای اتمر همچنان قرار است با دکتر اجیت دوال همتای هندیش و برخی مقام ها و چهره های بلند رتبه سیاسی و امنیتی دیدار کند. در کنفرانس سه روزه که از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی هند در دهلی نو برگزار شده از جانب پاکستان محمد علی دورانی مشاور امنیت ملی پیشین این کشور اشتراک می کند. در همین حال شماره از کارشناسان امنیتی نقش هند را در امر مبارزه با تروریسم تاثیرگذار می خوانند. اسحاق اتمر یکی از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هند با استفاده از نفوذش می تواند نقش سودمند را در امر مبارزه با تروریسم در منطقه بازی کند.
افغانستان سره مرسته او همکاری سره
هند یک کشور بزرگ است و میتواند با کمک افغانستان با تروریسم مقابله کند و کشورهایی که در این کنفرانس اشتراک دارند اگر شواهد را در این کنفرانس راه می کنند و باید نماینده های این کشورها را قانع کرد که کدام کشور حمایت کننده و صادر کننده تروریسم است. آقای اتمر درباره روابط افغانستان با کشورهای دیگر منطقه میگوید افغانستان یک کشور مستقل است و میتواند مطابق میل خود با تمام کشورهای منطقه روابط داشته باشد و هیچ کس صلاحیت مداخله در این بخش را ندارد.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدید که برخی اعضای ولسی جرگه به ارتباط اشتراک مشاور امنیت ملی افغانستان در کنفرانس امنیت آسیا در هند میگویند که کابل باید در روابط خود با کشورهای منطقه توازن را مراعات کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان در کنفرانس امنیتی آسیا در هند گفته تروریسم برای کشورهای منطقه تهدید بوده و تقریبا در منطقه و جهان به یک هدف واحد فعالیت دارد. اما به گفته حنیف اتمر عملکرد کشورها در برابر آنها واحد نبوده و او در بیانیه‌اش در این کنفرانس خواستار عملکرد متحد کشورهای منطقه و جهان در برابر تروریسم شد. همکارم مقیم نایب در مصاحبه با تواب غرزنگ سخنگوی آقای اتمر از وی پرسیده که از وی درباره جزئیات سخنرانی مشاور امنیتی ملی در کنفرانس امنیتی آسیا پرسیده است. آقای قرزنگ در پاسخ چنین میگوید:
مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته است که تروریسم باید بدون در نظر داشت تفکیک خوب و بد از بین برده شود و با این پدیده سو بر اساس می فرضیه که تروریسم دشمن همه این ماست و امنیت را برای همه کشورهای آسیا و دنیا می خواهیم برخورد صورت گیره. مشاور امنیتی ملی افغانستان همچنان از کشورهای منطقه شدید انتقاد کرده که تروریسم را به عنوان حربی سیاست خارجیشان استفاده میکنن و تهدید را به امنیت منطقه و جهان متوجه ساخته است. پناهگاه امنی که در برخی از کشورهای منطقه به خاطر تمویل و تجهیز تروریسم وجود دارند، خطر بالفعل و بالقوه است برای امنیت و ثبات دنیا و منطقه. و مشاور امنیتی ملی خواستار از بین بردن این پناهگاه ها شده است.
غورسنگ صاحب، آقای اتمر در کنفرانس امنیتی آسیا به تفکیک گروه ها پرداخته و گفته که از جمله اضافه از 60 گروه تروریستی در جهان 40 گروه ازی در مناطق سرحدی پاکستان فعالیت دارند. شما در این مورد اگر توضیح بدین؟
مشاور امنیتی ملی گفته است که ما با 4 نوع از گروه های تروریستی مواجه هستیم. نوع اولش گروه های تروریستی است که خود را به اصطلاح افغانی می دانند که شبکه اقلانی و طالبان دومی هستند. کتگوری دوم می گروه های تروریستی گروه های تروریستی پاکستانی است که دو تی تی پی است، لشکر جنگوی است، لشکر طیبه است و جیش محمد است که البته گروه اولش دشمن بزن از یا پاکستان است. بقیه سی گروهش که لشکر جنگوی، لشکر طیبه و لشکر وجیش محمد است و مستقیماً به خاطر نامی هند فعال هستند و به وجود آمده. گروه سوم یعنی تروریست ها گروه های تحریک اسلامی ازبکستان و تحریک اسلامی ترکستان شرقی است که یا دشمنی مستقیم با کشورهای آسیای میانه و همچنان چین دارند. و گروه چهارم یا کتگوری چهارم همی گروه های تروریستی داعش، القاعده و سایر گروه های تروریستی بین‌المللی است که یا البته اجندایشون برای تمام جهان است. مشاور امنیت ملی خواستار برخورد مشترک و واحد با این گروه های تروریستی شده است. در کنفرانس یادآور شده است که موسط به اینکه تمام گروه هایی که در افغانستان فعال هستند برای منطقه و برای جهان اجندای تقریبا مشابه و واحد دارن، ولی برخورد ما با عنوان کشورهای آسیا و متحدین منطقوی به او اندازه واحد و به او اندازه به اساس اجماع و ضرورت نیست که باید می‌بود.
یک موضوع دیگه که در رسانه ها آمده، آقای غرزنگ، آقای اتمر گفته که ما فهرست کسایی که در حملات در افغانستان متهم هستند به جانب پاکستان فرستادیم و پاکستان همچنین یک فهرست را بر ما فرستاده، اما بر ما کار میکنیم، مشترکاً باید کار کنیم، ولی خواستار یک کشور سیومی بر نظارت ازی شده. به نظر شما چقدر عملی است این موضوع؟
کاملا دولت افغانستان به عقیده و باور دارد که همان گونه که در روند گفتگوهای چهار جانبه کشورهای ایران و امریکا و چین از روند قطع میکردند، دولت افغانستان به عقیده و باور است که از روند اقدامات عملی علیه گروه ها و عناصر تروریستی نیز در کشور سعودی نظارت کنند. ما فکر میکنیم و ما باور داریم که کشور سومی باید باشه که از اقدامات نظارت کنه که واقعا ما بفهمیم که اقدامات پاکستان چقدر صداقت وجود داره.
آقای غرزنگ، شما در جریان هستین که تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان در یه واخر در سطح نهایی خود رسیده، سرحدات، مرزها همگیش بسته هستند، با مهاجرین افغان در پاکستان برخورد نادرست صورت میگیره، یک تعداد بسیار زیاد فعلا در طرف پاکستان باقی موندن، نمیتونن که به افغانستان داخل شوند به خاطر مرزها. یعنی برای رفع امی تنش‌ها آقای اتمر در سخنرانی خود چیزی نگفته؟
داستانه سبب تنش ها جانب افغانی یا دولت افغانستان نبوده. باور ما بری است که تا وقتی که استفاده ابزاری از عناصر تروریستی که در وجه پاکستان پناهگاه امن دارن و ضمناً وارد نمودن فشارهای بی موجب بر مهاجرین افغان در آن کشور تخطی های امنیتی در امتداد خط فرضی دورند، یا از دید ما یک توجیه بسیار اصولی را نمیتونه که داشته باشه. از این لحاظ دولت افغانستان همواره بری تاکید داشته است که اول تفکیک تروریسم خوب و بد باید از بین برود و تروریست ها باید بر اساس فرضیه که تروریسم تهدید برای همه ماست و همه کشورهای منطقه و دنیا باید امن شوند، بر اساس از این فرضیه باید هم برشان برخورد شود. تا وقتی که کار نشود مشکل است که فضای اعتماد احیا شود.
تواب غرزنگ سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان درباره سخنرانی دیروز آقای اطمر در کنفرانس امنیت آسیا در هند و وضعیت منطقه معلومات داد.
Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا یک متن نو فرمان اجرایی منع ورود اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان به امریکا را صادر کرد. در این فرمان نو عراق از فهرست 7 کشور عمدتاً مسلمان که طبق فرمان قبلی ورود اتباع آنها به امریکا موقتاً منع شده بود حذف شده است. این فرمان نو صدور ویزای جدید برای شهروندان ایران، سوریه، سودان، لیبیا، سومالیا و یمن را برای 90 روز به حالت تعلیق در می آورد. ژکفر احمدی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
قصر سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسخه تجدید نظر شده فرمان اجراییش در مورد مهاجرت را بروز دوشنبه امضا کرد. این فرمان صدور ویزای جدید برای شهروندان ایران، سوریه، سودان، لیبیا، سومالیا و یمن را برای 90 روز به حال تعلیق در می آورد. شهروندان این 6 کشور که پیشتر ویزای امریکا را به دست آوردند و دارای ویزای معتبرند هنوز می توانند به امریکا سفر کنند. بر اساس این فرمان که سر از 16 مارچ به اجرا گذاشته می شود، برنامه مهاجرت امریکا نیز برای 120 روز به حال تعلیق در می آید. نخستین فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت در 27 جنوری سال روان صادر شد. بر اساس این فرمان شهروندان همین 6 کشور بر علاوه عراق برای 90 روز از ورود به امریکا منع شده بودند. اما سپس این فرمان از سوی قاضیان فدرال متوقف شد. فرمانی که بروز دوشنبه از سوی ترامپ امضا شد، مانع صدور ویزای جدید به شهروندان عراق نمی شود. این فرمان همچنان شامل حال دارندگان سند اقامت دائمی امریکا یا کارت سبز که از این 6 کشور هستند نمی شود. رئیس جمهور ترامپ اصرار می ورزد که برای کسب اطمینان در مورد امنیت کشورش فرمان مسافرت ضروری است. منتقدانش او را به تبعیض بر اساس مذهب متهم کردند، اتهامی که از سوی قصر سفید رد شده است. کلین کانوی مشاور ارشد قصر سفید بروز دوشنبه گفت این فرمان اجرایی تجدید نظر شده این را حالا واضح تر می سازد که این ممنوعیت موقتی ورود به امریکا شامل حال دارندگان اقامت دائمی قانونی امریکا نمی شود. حکومت عراق از حذف این کشور از فرمان اجرایی در مورد مهاجرت استقبال کرده است. به گفته عراق این اقدام امریکا یک پیام مثبت را در یک زمان می رساند که نیروهای امریکایی و عراقی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی مبارزه می کنند. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس گزارش دادند که قصر سفید نام عراق را در نتیجه فشارهای وزارت‌های خارجه و دفاع امریکا از این فرمان خارج ساخته که در آن روی همکاری نزدیک میان دو کشور در مبارزه علیه جنگجویان داعش در موصل عراق تاکید شده است. سعد الحدیثی سخنگوی حکومت عراق به روز دوشنبه گفت این تجدید نظر امریکا نشان می‌دهد که عراق و امریکا مشارکت واقعی دارند. احمد جمال سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته است این اقدام امریکا پیمان استراتژیک میان بغداد و واشنگتن را در بسیاری بخش‌های خط مقدم جنگ علیه تروریسم تقویت می‌کند. فرمان اجرایی قبلی دونالد ترامپ بسیاری از عراقی‌ها را خشمگین ساخته بود و پارلمان آن کشور را وادار ساخت تا خواهان وضع ممنوعیت روی ورود شهروندان آمریکا به عراق شود. اما حیدر العبادی صدر اعظم عراق از وضع این چنین ممنوعیت‌ها بالای شهروندان آمریکا خودداری ورزید.
همکارم شکفر احمدی گزارش میداد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم در خدمت هستم با یک برنامه دیگر از مجله آزادی. در این برنامه که بیشترینه به گزارش یاد بوده امیر علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر که هفته قبل با آن نتوانستیم بپردازیم اختصاص دارد. در نخست سخن هفته در ماورای ضرب المثل نصف نان راحت جان و یک نان بلای جان و در ادامه آن داستان کوتاهی هم داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
دوشنبه گذشته از 55مین سالگشت فعالیت روزنامه کابل تایمز برگزار شد. به گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به همین مناسبت در دفتر آن روزنامه برگزار شد، دکتر کمال سادات، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، 55مین سالگرد روزنامه کابل تایمز را تبریک گفت و کارکرد خبرنگاران، مسئولان و سایر کارمندان آن اداره را در خصوص اطلاع رسانی دقیق به زبان انگلیسی حائز اهمیت دانست. در این محفل حمیدالله عارفی، مدیر مسئول روزنامه کابل تایمز، به برخی از مشکلات کارمندان آن روزنامه تماس گرفت و از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا به رفع آن توجه نمایند. نشست کمیسیون فرهنگی برگزاری جشن نوروز سال 1396 خورشیدی در بلخ برگزار گردید. در این نشست سالی محمد خلیق روی موضوع تاریخی جشن نوروز سال 1396 خورشیدی مختصر معلومات داد و هم روی موضوعات مختلف جهت بهتر برگزار شدن جشن نوروز و راه اندازی برنامه‌های متنوع از سوی رسانه‌ها تاکید کرد که از سوی مسئولان رسانه‌ها پذیرفته شد. شماری از مسئولان رسانه‌ها هم بعضی از مشکلاتشان را مطرح نمودند که برای برطرف شدن آن سلسله نظریات مطرح گردید. جشن نوروز هم اصالت همایش باشکوه و برافراشتن جهنده شاه ولایت ماب حضرت علی در صحنه روضه مبارک به اشتراک هزاران تن از مهمانان داخلی و خارجی در شهر مزار شریف برگزار می شود. هیئت رهبری صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان ضمن یک نشست با هیئت رهبری شرکت هوایی کامیر در رابطه با فعالیت‌های صندوق بحث و تبادل نظر کردند. با گزارش آژانس باختر، در این نشست ممتاز حیدری، معاون صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان، از مساعدت شرکت کامیر برای چند تن اعضای صندوق که با استفاده از خدمات رایگان شرکت برای تداوی به هندستان فرستاده شدند، ابراز تشکر کرد و گفت که هیئت رهبری صندوق همواره تلاش می‌نماید تا با جذب کمک‌های بیشتر برای قلم به دستان که با صرف نوری دیده و توانایی جسمانیشان پیوسته رویدادهای کشور را تحت پوشش قرار داده و در شرایط دشوار اطلاع رسانی می‌کنند، مصدر خدمت واقع شوند. رامین یورش مسئول بخش انکشافی شرکت کامیر گفت که شرکت کامیر در آینده نیز در خدمت آن از ژورنالیستانی که عضویت صندوق را دارند قرار خواهد داشت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در زبانهای مروج آسیا یک ضرب المثل است که شماری از مردم مورد استعمال آن را به اشتباه می گیرند و آن نصف نان راحت جان و یک نان بلای جان. این مثل موارد مختلف استعمال دارد. به نظر فولکلور شناسان در این حالات بیشتر به کار می گیرند. در افزایش هرس که عاقبت زیاده خواهی بلای جان می شود. در زمانی که به یک تن تلقین تسکیه نفس شود و او را به قناعت دعوت کنی و بسا موارد دیگر. اما بسا دیده شده که شماری از جوانان از تشکیل خانواده سر باز می زنند و مجردی را بر متأهل بودن ترجیح می دهند و گویا به نصف نان شکم سیر می کنند و به عقب یک نان که با همسر و شریک زندگی بخورند تمایلی نشان نمی دهند. و هر فرد سالم مکلف است که تشکیل خانواده دهد و سهمی در تنازع بقا داشته باشد. و از نظر انسانشناسی هم مرد متأهل و صاحب زن و فرزند و جیب شناستر از مردی که در تجرد به سر می برد شناخته شده است. سخن این هفته نیز در مورد همین مسئله می چرخد که چرا شماری تن به ازدواج نمی دهند و چه دلایلی در زمینه خواهند داشت. از نظر آگاهان امور خانوادگی یکی از دلایلی که افراد چه پسر و یا دختر نمی خواهد ازدواج کند آن است که ترس از تغییر در دگرگونی و نظرشان در انتخاب همسر دارند. و این گونه افراد از خوردی با توافقی که در محیط خانه پدری دارند جدایی از آن و رفتن به یک محیط تازه با افراد و کرکترهای متفاوت و تفاوق با ایشان را یک چالش بزرگ می دانند. و یا مسائلی چون آمیزش با جنس مخالف را که با یک و یا چندین دیدار زودگذر و یا ملاقاتهایی در فضای تصنعی و تشریفاتی نمی تواند درکی از جانب مقابل حاصل کند. و یا به ابراز نظرهای متفاوت دوستان و خویشاوندان که یکی چنین و دیگری چنان میگوید باور کند و یا ترددهایی در ذهن پسر و یا دختر ایجاد شود و دهها مسائل غیر قابل پیش بینی که فرد را تا سرحدی که به گرفتن تصمیم ازدواج متردد می سازد و در انتها پشیمان. و یا بیشترین نه به سخنهایی که حریفان و آنهایی که مخالف این وصلت باشند از این تصمیم منصرف شوند. و یا نگرانی از روزهای بعد از ازدواج و عدم توان تشکیل یک فامیل نسبتا آرام و با درآمد متناسب که فرد به خصوص خود را عاجز حس کند. خلاصه در مجموع زیر بار همچو بارهای منفی رفتن از نظر حقوق انسانی و فردی از افراد جامعه بودن مردود است. باید با این گونه ها مبارزه کرد و به دلخواه خود و با مطالعه دقیق از جانب مقابل که عمری با وی یک جا میزید پیوند بست و به سخنان صادقانه دوستان عمل نمود و زیر بار تحریک شماری از افراد مغرض نباید قرار گرفت و وهمی را که از سالیان زیاد در ذهن جا گرفته را ترک و با آن مقابله باید کرد. در آن صورت است که به صفت عضوی از جامعه بشری با وجیبه انسانی محسوب می شویم و اجتماع نیز با تقلید از ما بیشترین مشکل خود یعنی مشکل نگرانی از ازدواج را در کاهش خواهد یافت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در طول حیات مشکلات در بین حیوانات هم کمتر از انسان ها نبوده و حیوانات هم گاه گاهی در انتخاب رهبر و پادشاه خود مثل انسان‌ها دچار چالش‌های بزرگ می‌شدند. و تنها آدمی زاده نه، بلکه حشرات و سایر حیوانات هم از انتخاب رئیس و رهبر خود هیچگاهی راضی نبودند. و دلیل آن هم پادشاهان و رؤسای نسل آنها بعد از تکیه بر کرسی بر ملت خود تظلم روا می داشتند و وجایب خود را فراموش می نمودند و مردم ناچار و ناگزیر سیاست او را تحمل می کردند و چیزی هم از دستشان ساخته نبود. در این هفته یک داستان مردم یونان باستان را ترجمه نمودم با عنوان بقعه خندق، که در آن نتیجه هوس داشتن یک پادشاه عادل و عواقب خطرناک این هوس را که به قیمت جان بقعه ها تمام می شود را در بر دارد. زمانی در یک خندق که اطراف آن را درخت‌های زیبا احاطه کرده بود، بقعه‌ها در یک آرامش و با رضایت از حیات زندگی می‌کردند. آواز می‌خواندند، خیز و جست می‌زدند و آب بازی می‌نمودند. روزی از روزها یکی از این بقعه‌ها به این فکر شد که چرا ما پادشاه نداریم؟ مفکوری خود را با دیگران شریک ساخت و بالاخره به این توافق کردند که نزد خدای خود زیوس بروند و از او پادشاه طلب کنند. چون این کردند، نزد زیوس رفتند و تقاضای خود را طرح نمودند و گفتند: زیوس بزرگ، می خواهیم برای ما پادشاهی تعیین کنی. زیوس به این تقاضای بقعه ها خنده ای کرد و اما نظر به این که تقاضای دست جمعی بقعه ها بود، ناگزیر سر قبول جنباند و یک کندچوب بزرگ را به آب خندق انداخت. و اما دید که از صدای افتیدن چوب به خندق تمام بقعه ها ترسیدند و به لب خندق برآمدند و از آنجا با ترس و لرز به کندچوب بین آب می دیدند و اما کنده از جا تکان نمی خورد. در همین حال بقعه‌ای که گویا از دیگران دلاورتر بود با احتیاط داخل آب خندق شد. زمانی که خود را به کنده تماس داد، دید که کنده چوب باز هم تکان نمی خورد و سپس بقعه دلاور بالای کنده چوب بالا شد تا توانست خیزک و جستک زد و آواز خواند. متباقی بقعه ها که این وضعیت را دیدند، آنها هم دلاور شدند و بدون آنکه متوجه پادشاه بی حرکت خود شوند، مثل گذشته دیوانوار رقصیدند و خیز و جست زدند و با خواندن آهنگ ها به یک دیگر آب پاشیدند. اما زمانی همه سکوت کردند و باز بین خود گفتند: این چگونه پادشاهی هست بی حرکت؟ گویا این که پادشاهی نداریم. بیایید بار دیگر بر نزد زیوس برویم و پادشاه حقیقی را طلب کنیم. زمانی که این تقاضای خود را به او پیشنهاد کردند، زیوس قهر شد و یک لکلک بزرگ را برای آنها به پادشاهی فرستاد. و لکلک که دید پادشاه قربقه ها شده، به خوردن بقه ها شروع کرد و متباقی بقه ها از این خواست خود پشیمان و نادم شدند. و اما صد دریغ که پشیمانی سودی نبخشید و دیگر ناوقت شده بود. بلی نیک گفتن، از پادشاه بد بی پادشاهی بهتر است. دو هفته قبل از زادروز دو مرد بزرگ تاریخ و ادب زبان ازبکی و فارسی، امیرالکلام علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر در قصر ملکه باغ بابر در کابل یاد بود به عمل آمد که در آن افزون بر مقام‌های دولتی شماری از شعرا، نویسندگان و اعضای نهادهای ادبی و فرهنگی حضور به هم رسانده بودند. در این نشست که از سوی شورای امنیت ملی تدبیر یافته بود، نشان عالی دولتی امیر علی شیر نوایی به مثابه یکی از نشانهای عالی فرهنگی که با امر رئیس جمهور محمد اشرف غنی منظور شده بود رونمایی شد و شماری از شاعران و نویسندگان اشعار و مقالات خود را در پیوند به زندگی ظهیرالدین محمد بابر و حسن نظر او به شهر کابل و ایجاد دهها باغ و بناهای عامل منفعت در این شهر یادهانی نمودند و به همین ترتیب در ماورای حیات و ایجاد بیشتر از 30 اثر امیر علی شیر نوایی بیاناتی ابراز شد و در اخیر گلچنبری از سوی حاضرین به مقبره شاهنشاه بابر گذاشته شد. در محفل بعد از قرائت پیام‌ها و سایر تکلف‌های رایج، استاد محمد یعقوب یسنا، دانشمند و منتقد ادبی و سیاسی، بیانیه مفصلی با عنوان سنت سیاست بین ترک تباران افغانستان از کارروایی‌های سیاسی و فرهنگی امیرعلی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر یکی پی دیگر یادهانی کرد. استاد یسنا مقاله و گفتار خود را این گونه آغاز کرد:
داشت امیری به هزاران کمال، نادر و ممتاز و عدیم المثال، شیردل و صاحب شمشیر بود، نام خوشش میر علی شیر بود، در فن ترکی به سریر قلم، گفت سلا بر عرب و بر عجم، بلعجب این است که آن نامدار، با امگی مشغله روزگار، داد به دیوان غزل انتظام، کرد یکی خمسه ترکی تمام، گفت به ترکی سخنان بزرگ، از دم خضر و نفس پیر تور، بود شب و روز بسد عز و جا، هم نفس خسرو عالی پنا. این شعری است که 34 سال بعد از درگذشت یا وفات امیر علی شیر نوایی، یکی از شاعران هند درباره امیر علی شیر نوایی این شعر می سراید. وقتی که ما از امیر علی شیر نوایی صحبت میکنیم، از بابرشاه صحبت میکنیم، طبعا به این متوجه میشیم به حضور پادشاهان ترک در منطقه. همه میدانند که بعد از سامانیان تا بابرشاه و حتی تا بعد از بابرشاه، پادشاهان منطقه، نه تنها پادشاهان افغانستان بلکه پادشاهان منطقه، شاهان ترک بودند که ما از سلطان محمود غزنوی اگر آغاز بکنیم دوره سلجوقیان و بعد میرسیم به در نهایت به دوره تیموریان.
استاد گلنور بهمن، رئیس دارالانشای اتحادیه نویسندگان افغانستان، در سخنرانی مبسوط خود از بود دیگر حیات نوایی بحث کرد و او را نه تنها موزیسین بلکه مسلط بر علم موسیقی و شش مقام و کمپوزیتور دهها آهنگ کلاسیک و فراورده های آن دانست. و استاد بهمن افزون بران روابط قرین نوایی با حضرت مولانا عبدالرحمن جامی را نیز مؤثر بر این همه ایجاد آثار ارزشمند این هر دو بزرگ مرد می داند و می گوید:
ما در منطقه ترکمنستان در آسیا امروز 21 آهنگ داریم به نام نوایی. در میان ترکان شمالی افغانستان این آهنگ ها زمزمه می شد تا کنون در شمال و شمال شرق افغانستان در کل، و در میان ترک‌ها حتی در آذربایجان به نام نوایی 20 آهنگ وجود دارد که کمپوزش از خود نوایی است. واقعا نوایی یک موسیقیدان بسیار بزرگ بود و آهنگ‌هایی که از نوایی باقی مانده جاودانه است. مثلا همپایه آهنگ‌های سگ در موسیقی ترکی همپایه آهنگ‌هایی است که از بتهوون و موزارت و باقی مانده، ولی ما بی‌خبریم. امیر کلام، امیر علی شیر نوایی، یک شخصیت بزرگ و بی‌مثال فارسی زبانه که مولانا عبدالرحمن جامی باشه در کنار خود به عنوان استاد، به عنوان رفیق و در بعضی حالا در گستره سیاست البته استاد کلی فرهنگیان و سیاست مداران زمانه بود امیر علی شیر نوایی، و جامی را خودش استاد خود خطاب کرده و همیشه حمایتش کرده، هم به لحاظ مادی، هم به لحاظ سیاسی و به هر لحاظی. و امیرعلی شیر نوایی با آن که به مقام صدارت رسید، به مهرداری رسید، به ولایت هرات رسید و کارهای بزرگ دولتی و سیاسی برایش سپرده شد، اما استعفا داد و خانه‌اش به یک فرهنگسرا تبدیل کرد و خانه از او محل ورود و تجمع شاعران و نویسندگان زمانه بود. و حالا که امروز می‌بینیم که چنین بزرگ داشتی، چنین همایشی به منظور گرامی داشت، از دو شخصیت جاودانه ادبیات ترک و فارسی برگزار می‌شد، بسیار امر زیبا و جلیل و میمون است که مدار عالی دولتی با نام امیرعلی شیر نوایی ساخته میشه. این هم یک خواب است که تعبیر شد، یک رویای بسیار قشنگی بود که تعبیرش امروز یافت. به همه که شما تبریک میگویم، اما واقعا بسنده نیست.
در این میان یعقوب یسنا به این باور است که آثار نوایی همان جایگاهی را که فردوسی در زبان فارسی و دانته در زبان ایتالیایی دارد، امیر علی شیر نوایی در زبان ازبکی دارد و یسنا از آثار این بزرگ ادب چنین یادهانی دارد.
شما میدانیم که امیر علی شیر نوایی در حدود 30 اثر دارد که یک دیوان بسیار کلانی هم به زبان فارسی دارد و آثاری هم به زبان ترکی دارد. از این جهت امیر علی شیر نوایی نقطه اتصال بین ادبیات پارسی دری و بین ادبیات ترکی هست، یعنی سرآغاز یک اتصال و همگرایی بین ادبیات پارسی دری و بین ادبیات ترکی است که این همگرایی برای نخستین بار با حضور امیر علی شیر نوایی آغاز میشد. امیر علی شیر نوایی یعنی از نخستین کسانی است که ادبیات کلاسیک ترکی بیشتر ازبکی چغتایی را احیا میکند. موقعیتی را که در ادبیات ایتالیایی دانته دارد و در ادبیات پارسی دری فردوسی دارد، در ادبیات ترکی این موقعیت امیر علی شیر نوایی دارد و امیر علی شیر نوایی در واقعیت امر آغازگری ادبیات کلاسیک ترکی است. ذبیح الله صفا دانشمند ایرانی در تاریخ ادبیات پارسی دری اشاره میکنه که امیر علی شیر نوایی میگه در ادبیات ترکی را به حد درجه عالی یا متعالی رساند. از چه جهت؟ تمامی مواردی که در شعر پارسی دری قالب هایی که مثل قصیده، مثنوی، غزل وجود داشت، اینا را برای نخستین بار امیر علی شیر نوایی بود که در ادبیات ترکی برای نخستین بار این قالب ها را سرود و این قالب ها را وارد شعر و ادبیات ترکی کرد.
زمانی استاد یسنا در مورد ظهیرالدین محمد بابر سخن گفت، بیشتری به شیوه مردمداری و راه و رسم و ایجاد مدنیت در بین مردم کابل و تفاوت‌های فرهنگی که در بین کابلیان مروج بوده اشاره می‌کند. با باور یسنا همه این نگرش‌های مثبت را در بابرنامه اثر ظهیرالدین محمد بابر می‌توان دریافت.
تمامی روی کرد فرنگی را که شاهان ترک داشته خیلی مهم و خیلی با اهمیت بوده. وقتی ما اگر کتاب بابرنامه را میخوانیم، در اونجا بابر وقتی که توصیفی از کابل میکنه، از فرهنگ متفاوت مردم میکنه، بیشتر نگاهش مردم شناسانه است، یعنی فرهنگ دیگر را بر اساس عقاید و باور و برداشت خود تقسیم بندی نمیکنه که چی درست است چی نادرست است، بیشتر با مو عینیت هایی که تفاوت های فرهنگی رسم و رواجی که در اون زمان وجود داشته با اونا اشاره میکنید.
اما گلنور بهمن از این ابعاد گسترده حیات بابر چیزهای دیگری را نیز شامل بحث خود می نماید و خواستار یک دید واقعی بینانه از مردم هست.
حرف دیگری که می خواهیم به خدمت شما به عرض برسانم این است که ما باید درباره سلطان ظهیرالدین محمد بابر با دقت و احتیاط و خالی از تفرقه‌جویی و تبعیض حرف بزنیم و عادلانه قضاوت بکنیم که چی کسی در افغانستان از پادشاهان افغانستان به اندازه یک امپراتوری بزرگ کورکانی که از نصف ایران امروز است، آسیای میانه است، افغانستان است، قسمت‌ها و بعضاً تمام نیمقاره هند است، اینمی باغداری را، تعمیر سازی را و ایجاد مدنیت را که پایه‌گذارش است ظهیر الدین محمد بابر است و ظهیر الدین محمد بابر مانند دیگر پادشاهان افغانستان تنها شعر حمایت نکرده بلکه خود شاعر بزرگ و توانای ذوال‌لسان بود.
در پایانی احتفال یاد بود از علیشیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر، سید رضا محمدی رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان سخنرانی ها را تا حدودی به نقد گرفت و به گونه جمع بندی چنین گفت:
ایست که در حقیقت صحبتی که صحبت های مختلفی که شد در حقیقت در باره حمایت از زبان، فرهنگ و آداب و رسوم ترک های افغانستان به هیچ وجه به معنی این نیست که اشاره شده به نوعی نژاد محوری یا قوم پرستی، بلکه مسئله تکثر فرهنگی، احترام به تنوع زبانی، تنوع فرهنگی و قومی در افغانستان است. نمونه های تراوانی داشته و در همین تئوری یا نظریه که از نوایی سرش کار میشه آمده که چطور نوایی یک کشور چند فرهنگی را تانست اداره کنه و مدلی ارائه کنه برای بسیار از کشورها. ما با همه تنوع قومی که داریم یک ملت واحد هستیم و افتخار ما به ایست که در یک موزاییک از فرهنگ ها و اقوام مختلف زندگی میکنیم و جمعی اینها در کنار هم دیگه ملت واحد ما را میسازن. گفت این ملت من است که دستان خیش را بر گرد آفتاب کمربند کرده است. این دست های اوست که میکوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب را. ایمان بیاورید.
در اخیر فیض‌الله زکی معاون شورای امنیت ملی با ابراز سپاس از عموم کسانی که در این محفل اشتراک نمودند، محفل را با این جملات به پایانیش رساند:
سپاس به روح شخصیت‌های معظم تاریخ کشور ما، منطقه ما و جهان ما، حضرت امیرالکلام امیر علی شیر نوایی و حضرت ظهیرالدین محمد بابر که حداقل سال یک بار ما را فرا می‌خوانند تا به فرهنگ بیندیشیم، راجع به فرهنگ صحبت کنیم و نسبت به روزهای عادی زندگی خود کمی بیشتر فرهنگی تر شویم و برای مدت باز هم بیشتر فرهنگی تر باقی بمانیم. سپاس بر رهبران دولت ما، اولا رئیس جمهوری افغانستان جلال محمد اشرف غنی که با صدور حکمشان در مورد سمپوزیم بین المللی حضرت امیر علی شیر نوایی در حقیقت یک فصل تازه از تجلیل از فرهنگ را گشودند و ما شاهد برگزاری بسیار محتشم مراسم سال گذشته بودیم.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
افسانه مرا یاران نصیحت
زد بخانم، سر زد بخانم، دیشب خیال روی تو سر زد بخانم، سر زد بخانم.